صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وكثرت زيادتها في مفعول عرفت و نحوه و قلت في مفعول ما يتعدى لاثنين كقوله تعالى يرقى بماء واحد. بحث در باء زائده بود. ایشان فرمودند در شش موضع زائد واقع می شود. موضع دوم مفعول. مطلب اول که بیان سه مثال و احتمالات متعدد در دو مثال از این سه مثال بود مطرح شد. مطلب دوم آغاز بحث امروز هست. ایشان فرمودند که فی الجمله با بر سر مفعول زائد واقع میشه. الان نسبت به افعال یک مفعولی دو مفعولی میخوان حکم رو بیان بکنن. چند سطر از عبارت خارجش کم هست، عرض میکنیم عبارت رو میخوانیم. اولین مورد با در مفعول یک مفعولی، استعمال با زائده بر سر مفعول فعل متعدی یک مفعولی کثیر است، زیاد است. این حکم اول و مورد اولی که ایشان مطرح میکنن که از ظاهر عبارت هم این مقدار با مشکل به دست میاد، عرض خواهم کرد. دومین مورد این که زیادت با در مفعول فعل دو مفعولی، مفعول فعل دو مفعولی قلیل است. مفعول یک مفعولی کثیر، دو مفعولی قلیل. سومین نکته هم که مطرح می کنند این هست که ما عرض کردیم زیادت با بر سر فاعل کفا اگر متعدی باشه ممتنعه. ایشون فعلا متعدی یک مفعولی رو مطرح می کنند، جایز نیست. فرمودن لا تزادو. اما بر سر مفعولش چطور؟ بر سر فاعل، در بحث فاعل عرض کردیم لا تزادو ممتنع هست. ایشان میفرمان زیادت با در مفعولش، در مفعول کفایی یک مفعولی قلیلن استعمال میشود، قلیلن استعمال میشود. پس زیادت با در مفعول اگر بخوایم خلاصه بکنیم مطالب ایشان رو، می توانیم بگیم زیادت با در مفعول یا کثیر است یا قلیل، که کثیر یک مورد داره، قلیل هم دو مورد. کثیر در مفعول یک مفعولی، مفعول یک مفعولی که البته بعداً تفارمو تخصیص به ذکر میکنیم دیگه. قلیل است در مفعول فعل دو مفعولی و همچنین در مفعول کفای یک مفعولی. این فاعل و مفعول کفا خلط نشه. فاعل کفا ممتنع است، مفعول کفای یک مفعولی قلیل است استعمالش. دوستان عبارت رو عنایت بفرمایند تا به مطلب بعدی برسیم. و کثرت زیادتها فی مفعول عرفته، حالا عرفتو و نحوه. زیاد می باشد زیادت این با در مفعول فعل عرفته و مثل این فعل. مثل این فعل یعنی چه؟ مثل این فعل خب جهات متعدد ممکنه باشه، درسته؟ جهات فی نفسه در عبارت متعدد ممکنه باشه، مثلا مثل این فعل از افعال یک مفعولی که درباره عرفان و شناختند، چون معمولا افعال دسته دسته میشن از جهت معنا دیگه. نه، اینجا نحوهی یعنی ما یتعدا الی واحد، این مراد ایشان هست، هر فعلی که یک مفعول باشه داشته باشه. در اینم که زیادت با بر سر مفعول آیا قیاسی است یا سماعی است، خصوصا در مورد اول که عرض کردیم کثیره، اختلاف نظره که دیگه ایشون وارد نشدن. ظاهرا مثل مرحوم رضی قائل هستند که در بعضی از افعال قیاسی است، افعالی مثل شاید علمه، مثل همین مواردی که عرفه هست، قیاسی میدونه ایشون فعل جمله، البته نه در همه موارد. جمهور آقایون سماعی میدونن، مطلقا سماعی میدونن. و قلت فی مفعول ما یتعدا لثنین، قلیل میباشد این زیادت با در مفعول فعلی که متعدی میشود به دو مفعول، که قوله تعالی یسقا به ماء واحد، همه آنها یسقا از آب واحد سیراب می شوند، که یسقا خب نائب فاعلش مفعول اول بوده در واقع، ماء واحد هم می شود مفعول دوم، با زائد شده است بر سر مفعول دوم. شما میگید سقیتو زیدن ماء باردن، سقیتو زیدن، زیدن مفعول اول، ماء میشه مفعول دوم، یعنی نوشاندم به زید آب گوارا را. حالا اگر مجهول کنید میشه سقیه. بر فرض مثال اگر بخوایم مثل آیه شریف با رو هم زائد بکنیم، با رو هم زائد بکنیم، میگیم بر فرض مثال، چون جمهور سماعی میدانن دیگه، حالا فرض میکنیم اگر بخوایم زائد بکنیم میشود سقیه زیدون به ماء واحد. حالا مفعول اول مفعول دوم، هر مفعولی دیگه سماعی است، بستگی داره که چگونه باشد. و قد زیدت فی مفعول کفا المتعدیت لواحدن، به تحقیق زائد شده است در مفعول کفا. دوستان دقت کنن، برتر متعدیه ایشون الف و لام آورده، درسته؟ اگر الف و لام نمی آورد چگونه می خواندیم؟ بله، متعدیتن. چرا؟ بارها عرض کردیم اگر لفظی حکایت شد، آیا امینی چه حکمی داره؟ حکم معرفه، خیلی گفتیم این حرف رو، حکم معرفه داره. اگر صفت بیانیم براش معرفه باید باشه، اگر معرفه نباشد لفظ ما بد باید حال بگیریم. چرا؟ چون حال از معرفه میاد دیگه، بذار منصوب باید بخوانیم. و قد زیدت فی مفعول کفا المتعدیت لواحدن، زائد میشه در مفعول کفایی که متعدیه یک مفعولی است. و منهل حدیث نبوی، از همین موارد، از موارد زیادت با در مفعول کفای یک مفعولی، حدیث نبوی است که حضرت فرموده اند کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. بعضی عادتشون اینه دیگه، خیلی صفت مناسبی است انسان حفظ کنه ما سمع رو. کفا یا اون چرا که میبیند، اون چرا که میبیند و اون چرا که میشنود. کفا بالمرعه، کفایت میکند. کفا بالمرعه یعنی کفا المرعه، این المرع مفعوله، فاعل شه هست، فاعل کفا شه هست، اون ان یحدثه به تعبیل مصدر میشه عرض به خدمتون فاعل کفا، کفایت می کند مرد را، بینیاز می کند مرد را کذبن از حیث دروغگویی. همین مقدار بسه که صفت دروغگویی براش ثابت بشه، که انیا حدثه به کل ما سمعه، این که بیان کند هر آنچه را که می شنود. این که بیان کند هر آنچه را که می شنود. شاهد در بالمرء با بالمرء، المرء مفعول کفاست، کفا یک مفعولی است، زائد واقع شده با. نه شاهد بحث ما نیست. و قولهی و قول من هو الحدیث النبوی و قوله و قول شاعر که گفته است فکفا بنا فضلا علی من غیرنا، حالا یا غیرنا، حب النبی محمد ایانا. این شعر رو دوستان آشنا هستن دیگه، در نحو پنج دو مرتبه براشون مطرح شده. کفا بنا فضلن علا من غیرنا. خب تغییر فضلن در اینجا به معنای نقشش میتونه تمیز باشه، مناسب هست. کفا بنا یعنی کفانا به معنای اغنانا و اجزعنا یا اجزع علینا، که یک مفعولی است، بی نیاز می کند ما را. نسبت به علا من غیرنا یا غیرنا، دوستان آشنا هستن دیگه، احتمالات متعدد هست. اگر من زائده باشد اندل قائل، خب من زائده است، علا بر سر غیر آمده، میشه مجرور. اگر من زائده نباشد، باز بستگی به این داره که من رو ما موصوله بدانیم، من رو ما موصوفه بدانیم. علا ای حالن غیرونا خبر میشه برای مبتدای محذوف، جمله میشود جمله صله، جمله صله برفرض اگر من من موصوله باشه. این موارد رو دوستان خوانده اند دیگه در نحو پنج، ما خیلی لازم نیست اینجا معطل توضیح شعر بشیم. علا ای حالن شاهد در این است که بنا با بر سر مفعول کفا زائد شده، کفا یک مفعولی است، لذا عرض کردیم به معنای اغنا و عجزه است، و زیادت با در این شعر خب استعمال شده است. و قیل، این مهمه در اینجا باید عرض بکنیم، بعضی گفتن در این شعر، در این شعر با بر سر فاعل زائد واقع شده، لذا کفا لازم است، کفا یک مفعولی متعدی نیست، چون میخواستن شعر رو مطابق با چیکار کنن؟ مطابق با قیاس بکنن دیگه، چون عرض کردیم زیادت با بر سر فاعل کفا غالبه، قیاسی هم هست. کفا به زیدن میتونیم استعمال بکنیم، به این خاطر اومدن گفتنیم با بر سر فاعل زائد واقع شده. از اون طرف حب النبیه، حب بدل اشتمال است برای فاعل، از محل اعرابی فاعل تبعیت میکنه، بنابر چه؟ بنابر اینکه بدل اشتمال باشه. حالا اجازه بدن دوستان من ترجمه کنم تا روشن بشه. اولا ترجمه میکنیم به چه صورت؟ به صورتی که نامفعول باشه. خیلی روشن هم هست تا حدود زیادی برای دوستان. کفا بنا در این صورت یعنی چه؟ کفایت می کند ما را، بی نیاز کننده است ما را، از جهت فضل و برتری، بی نیاز کننده است ما را از جهت فضل و برتری. مثلا موصول ترجمه کنیم، بر کسی که او غیر ما است. اینجا دو سه جور میشه ترجمه کرد دیگه، بر کسی که او غیر ما است، یا بر کسی که این چنین صفت دارد غیر ما است، یا بر غیر ما که زائده میشه. بی نیاز کننده است ما را، چه چیزی بی نیاز کننده است ما را؟ دوست داشتن پیامبر اکرم که نامش محمد است ما را. که نامش اینو ترجمه کردیم، چون لفظ شریف محمد عطف بیان از النبی هست دیگه، عطف بیان از ان، این میشه ترجمه. بی نیاز کننده از ما را حب، حب میشه فاعل، نا میشه مفعول. اما طبق ترجمه ای که ما نا را فاعل بگیریم، حب را بدل اشتمال. خب ترجمه باز روشن است، یعنی کافی هستیم ما، کافی هستیم ما، البته نه خود ما، بلکه چه چیزی؟ دوست داشتن پیامبر ما را. یعنی در واقع چی کافی است؟ دوست داشتن پیامبر ما را کافی است، کفایت میکنه. معنا میشه معنای لازمی، به معنای کافی بودن، به معنای کافی بودن، کافی هستیم ما، البته نه خود ما، دوست داشتن پیامبر ما را. یعنی کافی است دوست داشتن پیامبر ما را، از چه جهتی؟ از جهتی اینکه ما فضل داشته باشیم بر غیر خودمون، همین مقدار کافی هست. در این صورت می شود ناز فاعل و با هم میشه زائد بر سر فاعل. لذا ایشان میفرمایند و قیل است انما هی فل بیت زائدتون فل فاعل. بعضی گفتند جناب ابن ابی العافیه نظرش اینه دیگه، گفته است هی این با در بیت، در این بیت شعر زائده بر سر فاعل است. و حب و حبون بدل اشتمال عن المحل، خب هم بدل اشتمال است از محل فاعل، از فاعل تبعیت میکنه. چون میخواستم معنا رو درست کنه دیگه، اگر حب رو بدل اشتمال بگیرد معنا درست میشه. مشکل نداره، چون اجنبی که نیستن که شما برای عرض به خدمتون که تمیزی میارید بعد اون تمیز رو براش یک جار و مجری میارید متعلق به همین تمیز هست، اجنبی نیستن. خب برای پرهیز بشه بهتره، اما فصل اینها دوستان اگر دقت بکنن بر میگرده به گاهن ثقل کلام، گاهن بحث معنوی کلام، هیچ مشکلی از این جهات نداره دیگه، یعنی این فصل ها مضر نیست. از سال سوال مبتدع که یه مقدار بحثش نسبت به بحث قبلی دقت بیشتری داره، دوستان عنایت میکنن. سومین موضع دخول با زائده مبتدا است. مثال میزنن به این حدیث نبوی، کیف به احداکن اذا نبحتها کلاب الحوعب، نبح یا نبح، ین بهو یا ین بهو، نبحن که مصادر متعددی هم داره و نبیحن، نباحن، نبوحن، نباحن و چند مصدر دیگر. الکلبو، نبح الکلبو یعنی چه؟ سگ پارس کرد، پارس کردن سگ رو عرب عرض به خدمت شما نبح میگه. الحوعب، الحوعب معانی متعدد شده اما قریب به هم، معانی نزدیک به همه. مثلا گفتن موضع اون قریبون من البصره، یه مکان نزدیکی است بله به بصره. حتی همه معانی هم قابلیت داره که یک معنا مراد باشه ازش. بعضی گفتن منزلون بین البصره و الکوفه. خب میدانید قدیم منزل بوده دیگه، در بین شهرها منازل مختلف هستن، میگفتن از این شهر تا اون شهر مثلا 10 منزل فاصله است. حالا هر منزلی چقدر بوده دیگه باز نیاز به تخصص داره، شاید مشخص نباشه. برای من چند کیلومتر بوده مثلا هر منزلی فاصله داشتن با هم دیگه. بعضی گفتن ما اون من میاه العرب علی طریق البصره، یک آبی است از آبهای عرب که در راه بصره بوده. علی ای حال نام یک مکانی است نزدیک بصره. حالا این مکان آیا اون آب رو مرادشونه، اون منزل مرادشونه، خیلی تفاوت نمی‌کنه در بحث ما. با توجه به این دو لغتی که ترجمه کردیم، ترجمه حدیث روشن هست. حضرت میفرمایند کیفه به احدا کنم، مخاطب هم همسران پیامبر است هستند، چگونه است، در چه حالی است یکی از شما زنان، در چه حالی است، چگونه است یکی از شما زنان زمانی که پارس کند به آن زن، به او نبحتها، پارس کند به او کلاب الحوعب، سگهای منطقه حوعب. یعنی چه؟ چگونه است یکی از شما زنان زمانی که پارس کند به او سگهای منطقه حوعب. این حدیث نسبت به عایشه لعنت الله علیها نقل شده و پیشبینی نبی اکرم صلوات الله علیه از جنگ جمل بوده که میدونید سردمدار جنگ جمل عایشه بود دیگه، که پیشبینی حضرت به حقیقت پیوست. این کنایه و اشاره ای بود از واقعی که اونجا رخ میده و حضرت این واقعه رو پیش بینی کرده بودند. زمانی که عایشه برای جنگ به سوی بصره میرفت در منطقه حوعب، میگن سگهای اون منطقه به طرف عایشه آمدن و به سمت او پارس میکردن. و معمولا دید دیگه اگر سگ یک جایی باشه انسان غریبه‌ای بخواد وارد بشه خب مانع میشن دیگه، لذا گفتن که الحوعب. با توجه به این دیگه الان روشن‌تر میشه. الحوعب بعضی این گونه ترجمه کردن که من قبلش نگفتم چون نیاز به این توضیح داشت. بعضی گفتن منزل بین البصره و مکه و هو الذی نزلته عایشه لما جاءت الى البصره فی وقعت الجمل. اون جایی است که عایشه آمد به سوی بصره در واقعه جنگ جمل. حتی گفتن حوعب موضع بئرن نبحت کلابه ام المؤمنین، ام المؤمنین مقبلها من البصره، که حتی دیگه این واقعه اونقدر هم شهرت پیدا کرده که میبینید این از لغت دیگه در لغت عرب هم شایع شده که حتی اهل تسنن از لغویین تعبیر میکنن دیگه، اون موضع چاهیست که نبحت کلابه ام المؤمنین. خب شاهد در زیادت با هست در به احدا کنه، احدا کنه مبتدای مؤخر است، کیفه خبر مقدم که به خاطر صدارتش مقدم شده. این جمله اسمی هم دلیل الجواب ازای شرطی است. کیفه به احدا کنه روشن دیگه در ترجمه دلیل الجواب هست برای ازای شرط. اذا نبحت ها کلاب الحوعب، خب کیفه به احدا کنه، فکیفه به احدا کنه. الا ای حال، این مثال اول بود. مثال دوم، مثالی که دوستان آشنا هستن، به حسب که درهمون، به حسب که درهمون دیگه کتاب مغنیست. عرض میکنم ما گاهی توضیحات مثالها رو این دار فراتر از عبارت عرض میکنیم چون ضروری به نظر میده. خب به حسب که درهمون دوستان آشنا هستن دیگه، با زائد بر سر مبتدا رد بشیم، ولی یکی دو نکته عرض کنیم بد نیست. در اینجا از جهات مختلف روی این مثال بحث مطرحه. اولا دوستان میدونن حسب به معنای کافی است، حکم اسم فاعل رو داره، مبتدا هست و درهم هم خبر، یعنی کفایت کننده است. تو را درهمی، کافی که درهمون، کافی که درهمون. خب ما اینجا مبتدا میگیریم حسب کرا. چرا؟ دلیلش چه هست؟ که حتی بعضی گفتن اجماعاً در این مثال حسب که مبتداست و و ظاهرا نظر جناب ابن هشام هم لعل رو همین باشه، لعل روی همین باشد، چون ایشون مثال نمیزنه به حسب که زیدون، فرق میکنن دو تا مثال با هم دیگه، میگه به حسب که درهمون. اضافه حسب به کاف، اضافه وصف به معمول خودش، خب اضافه لفظی است. البته دوستان میدانن عمل وصف محتاج به اعتماده، اما اینجا اگر اعتماد نکرده است از باب فائزون اولو رشد دیگه، که میدانن دوستان خب خلاف قیاسه. البته بعضی اصلا اعتماد رو شرط نمیدانن، آقایون کوفیین یا طبق نظر اونها ما فرض میکنیم، یا موارد سمایی که فائزون اولو رشد مثالی بود که سیوطی مطرح میکرد. این توضیحات جانبی است، خیلی به اصل مطلب شاید مرتبط نباشه، فقط میخوایم عرض کنیم که اضافه لفظیه هست. دوستان میدانن حسب و که وقتی که اضافه لفظیه شد، نکرتون که لا یتعرف بالاضافه، کسب تعریف به وسیله اضافه نمی کنه. البته و ان تخصص به ها، جناب سبان میگه اگرچه که کسب تخصیص می، کسب تخصیص که مشکلی نداره که، لذا در به حسب کدر همون. وجه این که ایشان این رو مثال میزنه این است که به تعبیر بعضی اجماعا در اینجا حسب که مقتداست، چون درهم نکره است که مصدق ابتداء به نکره نداره، اما حسب که درست است که نکره است، اما کسب تخصیص کرده مصدق ابتداء به نکره داره، مصدق ابتداء به نکره داره. اما در مثل به حسب که زیدون، چون زید معرفه است اختلاف شده. بعضی گفتن زید مبتدا است، حسب که خبر مقدم، بعضی گفتن حسب که مبتدا است، زید خبر. لذا ایشون اگر به حسب که در همون رو میگه، چون میخواد مثالی بزنه، داره مبتدا رو بحث میکنه دیگه، میخواد مثالی بزنه که زیادت با بر سر مبتدا اختلافی نباشه. البته دوستان اگر سیوتی رو مراجعه بکنن، ظاهر عبارت اونجا اینه که علامه کافیجی نقل میکرد از بعضی این که در مثل به حسب که درهمون، درهم رو مبتدا میدانن، ولذا ظاهرا این اجماع مخدوش، اما اجماع هم مخدوش باشه علی ای حال غالب قریب به اتفاق نظرشون همین هست. این که تعبیر کردم اجماع مخدوشه، نمیدونم شاید درش تسامح بود، چون اجماع معمولا میگن به اجماع اهل بصره و کوفه، حالا اگر علامه کافی خارج از اینها باشه این خدشه‌ای به اجماع وارد نمی کنه. آقای تهران بفرمایید.
به
خاطر اینکه احسنتم، اگر اجازه میدادید نکته رو عرض میکردیم، چون صفحه بعد خودشون میگه. از اون نکته دیگری که در اینجا مطرحه که حتی سماعن همیشون قائل نیست، اونجا ظاهرنشون تعبیر میکنه دیگه، عرض خدمتتون که آیه تهرانی عبارت ایشون این هست در اونجا که الباء لا تدخل فی الخبر فی الایجاب، اواسط صفحه تعبیرشون این هست در اونجا که اطلاق اون عبارت هم اعم از سماع و قیاس هست. این رو من گذاشتم بعد عرض کنم، چون نسبت به آیه شریفه به ایکم المفتون این بحث رو داریم، اونجا معطلش میشیم. خب این از مثال دوم که با زائد است بر سر مبتدا. مثال سوم، ایشان میفرمان و منه اندسی به ویه به ایکم المفتون، پس به ایکم المفتون میشود مثال سوم. فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون، این آیه شریفه درباره کفار هست که نسبت به پیامبر نسبت جنون میدادن. خداوند میفرماید به زودی تو و آنها خواهید دید که چه کسی مجنون است. فسد تو بسرو و یا بسرون به ای کمال مفتون، کدام یک از شما مجنونید؟ تو و اونها به زودی خواهید دید که کدام یک مجنون هستید. خب اقوال در این آیه شریفه شو که میگه منهو، به خاطر اینکه اختلاف نظره دیگه، اقوال در این آیه شریفه این هست: اولا جناب سیبوی قائل است به اینکه با زائده است. در این صورت ایو مبتداست المفتون خبرش، ایو مبتداست المفتون خبر. کسی ممکنه در اینجا سوالی مطرح بکنه؟ سلامتی بفرستن عزیزان. یه مقدار هم ما قصد پرهیز داشتیم از این بحث با توجه به نکته هم که سوال شد، چون من علامت دادم اینجا که مطرح نشه این، چون نمیدارم زمان میبره، ای به نداره، چون عرض کردیم سوالم کردن های تهران باید معطل بشیم. ممکنه کسی سوال بکنه که ما در سیوطی در صمدی این رو خواندیم که المجهول و ثبوت مو عند السامع یجعلو خبره. زینی که در نحوه پنجم معمولا مطرح می شد که در مثل من زیدون در فرض مثال بعضی ها قائلن به این که هر کدام می تونه مبتدا باشد هر کدام خبر، این های مدار از جهت معنوی محل تعمله که جای بحث دقیقش اول باب رابعه دیگه، اونجا می دار بحث می کنن عرض خدمتتون که لذا فضای بحث اونجا آمادگی داره. الا ای حال اگر عدات استفهامی ما داشتیم و یک لفظ دیگر، کدام خبر باشه مناسب تره؟ بله اگر گفتید من زیدون، خب چه هست؟ مثلا زیدون الذی هو الکاتب، مثلا بالاخره در من زیدون با این بیانی که شما میفرمایید چی مبتدا چی خبره؟ من مبتدا میشه. شما استدلال به خیلی خوب مطرح میکنید آقای مذهبی، یعنی استدلالی که کردید کاملا مناسبه. میفرمایید اون چیزی که در مقابل خبر در جواب قرار میگیره میشه خبر، لذا زید میشه بعد مبتدا. عدات استفهام حکم میشه که مجبور رو دارن دیگه، چون شما دارید استفهام میکنید، اسماء استفهام حکم میشه یه مجبور رو دارن. وقتی میگید من زید، یعنی زید رو میشناسید، اما اونچرا که محمول برای زید است حکم میخواد بشه به زید نمیدونید چیه. من زیدون میگید مثلا زیدون قائمون، درسته؟ زید اون کسیست که ایستاده است. زیدون هو الذی مثلا ابوه قائم، اون کسی است که پدرش ایستاده است. بالاخره خصوصیاتی در موردش مطرح میکنید، اون خصوصیات میشن خبر که من استفهامی از اونا سوال میکرد. لذا ادات استفهام در جمله اسمیه مناسبت دارند که خبر باشند نه مبتدا. لذا طبیعتا در این آیه شریفه هم که ایو استفهامیت مناسبت داره که چی باشه؟ خبر باشه دیگه، مناسبت دارد که خبر باشه. المفتون رو بگیریم مبتدا، ایو رو خبر. چرا اینشون ایو رو مبتدا میگیره بار زائد رو بر سر مبتدا؟ جوابش این است که قاعده مذکور لولا المانع. اگر این وقتی ما مانع داشتیم خب پرهیز میکنیم دیگه. مثلا در من قامه، دوستان بفرمان، جمله اسمی است دیگه، کسی که نمیگه این جمله فعلی است. در من قامه من مبتدا است، خبره من مبتدا است. وجه شه است، وجهش اینه که تقدیم عرض خدمت شما اگر من رو بخوایم خبر بدانیم لازم میاد که مبتدا فعلی باشد، مبتدای فعلی جایز نیست. نداریم فعل مبتدا قرار بگیره، جمله مبتدا قرار بگیره، مانع داریم.
لذا اگر جایی ما مانع داشتیم از قاعده پرهیز میکنیم. مشکل در این آیه شریفه چه هست؟ مانع چه هست؟ در این آیه شریفه مشکل این است که طبق نظر جناب ابن هشام که هم از ظاهر عبارات صفحه بعد 86 به دست میاد، هم از ظاهر عبارات باب رابع صفحه 52 به دست میاد که ایشون در اونجا میفرماید الباء لا تدخل فی الخبر فی الایجاب، این است که با در خبر موجب زائد واقع نمی شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چند لحظه پیش عرض کردم مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو سماعن. یعنی حتی جناب ابن هشام تقریبا برای ما شک و شبهه نیست، حتی جناب ابن هشام سماعن هم جایز نمیدونه با بر سر خبر بیاد، سماعن جایز نمیدونه، یعنی سماعنشون قائل نمیدونه که استعمال نشده دیگه، استعمال نشده است. این عبارت با اطلاقش خصوصا با توجه به مثالی هم که ایشون به حسب که زیدون میزنه در اونجا بیان میکنه، به حسب که زیدون رو ایشون در اونجا چگونه ترتیب میکنه؟ میگه حسب که مبتداست خبره؟ مبتداست، چون شما میدانید اگر کسی با رو در به حسب که دقت کنن عزیزان، با رو در به حسب که با زائد براند بفرمان با رو سماعن زائد میدانی یا قیاسن؟ بله؟ دوستان بعد خونده باشن اعتداد باب رابع رو شروع کردن دیگه، با رو که اونجا زائد مطرح میکنن آیا سماعن است یا قیاسن؟ سماعن، با زائد بر سر مبتدا سماعیست. خب وقتی شد سماعن با زائد در اینجا، اگر ایشون قائل باشد که با زائد سماعن بر سر خبر میاد، اونجا نباید مانعی بدانه علی که حسب کارو چی ترکیب کنه؟ خبر ترکیب کنه، خصوصا برای که زید علمه، زید مبتداست، زید مبتداست، میتونیم مبتدا بگیریم به علم، اونا میگیریم خبرش. علا ایهانین معلوم شد که مانع در اینجا اینه که ایشان با رو که اگر بخواد زائد باشه بر سر خبر در کلام موجب جایز نمیدارد مطلقا، چه سواعن چه قیاسن، این از گوش دوستان خارج نشه، چه سماعن چه قیاسن جایز نمیدونه. البته صفحه بعد ایشون میگه با زائد در خبر موجب سماعن میاد، حالا اونجا عرض خواهیم کرد، ایشون نظر کسی دیگر رو داره میگه، خودش هم نسبت میده ولی زا بعدم رد میکنه. این صفحه بعد که میاد ما توجه داریم دوستان اشکال نکنن. این نظر اول در این آیه شریفه، نظر جناب سیروی بود با زائده بود، عرض کردیم با زائده برتر مبتداست، اشکال رو هم برطرف کردیم که دوستان نگن خبر مقدم است نه مبتدا، با در کلام موجب در خبر کلام موجب زائد واقع نمیشه. جناب ابو الحسن اخفش با رو زائد نمیدانه، گفته است المفتون مبتداست، المفتون مبتداست، به ایکم متعلق به استقرار محذوف و خبر. لذا در اصل چگونه بود از عبارت؟ المفتون و به ایکم، که ایکم به خاطر صدارتش مقدم شده، ایشون المفتون رو مبتدا میدانه، به ایکم رو خبر میدانه که با هم متعلق است به محذوف، به استقرار. در توضیح کلام جناب اخفش اختلاف شده، در توضیح کلام یعنی این که ما این با رو چه بایی بدانیم، المفتون رو چه بدانیم، ترجمه، در ترجمه این عبارت اختلاف نظر شده، اختلاف بیان وجود داره. بعضی گفتند که قائل این بعض جناب زمخشری است در کتاب کشاف خودش در جلد چهارم این مطلب رو اونجا مطرح میکنه. تعقلا المفتون خب در ظاهر از لحاظ صرفی چه است؟ اسم مفعول، لکن در واقع مصدره، اسم مفعول
نیست. یعنی اسم مفعول به معنای مصدره، مصدر بر وزن اسم مفعوله. به معنای فتنه، جنون، دیوانه شدن، دیوانه بودن. استعمال وزن مفعول هم به معنای مصدر در لغت عرب وجود داره. موضوع به معنای وزن، میسور معنای یسر، معسور معنای عسر استعمال میشه این موارد. مرفوع معنای رفع. در این صورت با رو ما چه معنایی بکنیم؟ بله، اگر المفتون مصدر باشه با چه معنایی میشه؟ چون نگفته، فقط گفته مصدر است معنای فتنه. سه چهار احتمال وجود داره، سه چهار احتمال مطرحه، سه چهار احتمال مطرحه. مثلا بگیم که با استعانته، مدد میخوام، با الساقه. استعانت هم احتماله شد، من اختاب رو الان قصد داشتم بگم. با الساق است. المفتونو به ایکم، یعنی فست تو به سرو و یبسرون، تو میبینی و اونها هم خواهند دید که دیوانه بودن متصل به کدام یک از شماست. دیوانه بودن، دیوانگی متصل به کدام یک از شما؟ اینجا ظرفیت هم میتونیم ترجمه کنیم. ظرفیتی که در عبارت میگه مال قول بعدی است، دقت کنن خط نشه. مثلا میتونیم ظرفیت ترجمه کنیم، دیوانه بودن مستقر است در کدام یک از شما؟ دیوانه بودن مستقر است در کدام یک از شما؟ یعنی فی ایکم. ممکنه سببیت بعداً ترجمه کرده باشن، استعانت ترجمه شده باشه، این معانی وجود داره دیگه. پس این شد احتمال اول در کلام اخفش، المفتون مصدر باشه، با ایکم هم ظرفیت یا الساق. بعضی گفتن نه، نظر دوم، المفتون، المفتون از نظر اول این شد که المفتون مصدر. نظر دوم، المفتون اسم مفعول است. اگر اسم مفعول باشه معناش چی میشه؟ بله، دیوانه. خود دیوانه دیگه، دیوانه یعنی مجنون شده دیگه، دیوانه مجنون. در این صورت با ظرفیه هست. شما ای پیامبر و آنها به زودی خواهید دید که دیوانه در کدام یک از شما استقرار پیدا کرده است. یعنی مخاطبین رو که نبی اکرم صلوات الله علیه و جماعت دیگر بودن، مشرکین بودن، اینها رو به عنوان یه ظرف قلمداد میکنین، میگیم در آینده خواهید دید که دیوانه در کدام یک از شما هست، در کدام یک از شما استقرار پیدا میکنه. این هم میشه احتمال دوم. عبارت دقت کنن عزیزان، الثالث المبتدا نحو قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم کیف به احلاقن اذا نبحتها کلاب الهواء، مثال اول، و قول العرب به حسب کدرهمون، مثال دوم، و منه عند سببیه به ایکم المفتون. ایشون که میگه منه عند سببیه، ظاهرش اینه که در مثال به حسب کدرهم اختلاف نظر نیست، چون در به ایکم المفتون اختلاف نظر نقل میکنه. و قال ابوالحسن، ابوالحسن اخفش گفته است به ایکم متعلق به استقرار محذوف، متعلق به استقرار محذوف است، مخبر بهی عن المفتون، خبر داده شده به او از مفتون. یعنی المفتون میشه مبتدا، مبتدا مؤخر. لذا چون ایشون میگه متعلق است، پس باء به ایکم در نظر ابوالحسن آیا زائده است؟ زائده نیست، زائده نیست دیگه، حرف جری که متعلق داره زائده نیست. ثم مختلفه، اختلاف شده، یعنی اختلاف شده است بر کلام جناب اخفش که چگونه تفسیر بکنن. فقیل المفتون مصدرون، بعضی گفتن مفتون مصدر است به معنی الفتنه،
به معنای فتنه، فتنه یعنی دیوانه شدن، دیوانه بودن، که بارها هم عرض کردیم یا ظرفیت یا الساق، احتمالات دیگری هم داره. و قیل الباء ظرفیتون، بعضی گفتن با ظرفیته. اینجا دقت کنن دوستان، با که ظرفیت است، المفتون چه است؟ مفتون اسم مفعوله، مفتون اسم مفعوله. ای فی ای طائفت منکم المفتون، فی ای طائفت منکم المفتون. یعنی آیه شریفه مخاطبین رو دو طایفه میکنه، طایفه مؤمنین، طایفه کفار و مشرکین. میفرماید که شما که نسبت دیوانگی میدید به پیامبر گرامی اسلام، در لذا قائلید که مفتون در جماعت مؤمنین است، شما در آینده خواهید دید که در جماعت مؤمنین است مفتون یا در جماعت شما کفار و مشرکین. تنبیه هم در این تنبیهون که بحث مختصری داره، می‌فرمایند با در اسم لیسه، ما در مبتدا رو بحث کردیم دیگه، حالا می‌خوام مبتدای بالاصل رو نه بالفعل رو بحث بکنیم. ناسخ بر سرش اومده که تنها موردی که در محلش بحث است اسم لیسه است. ایشون میگه با در اسم لیسه زائد واقع می شود اولا بسیار نادر، خیلی نادره، ثانیا مشکوط به این که اسم مؤخر از خبر شده باشه، بعد از خبر قرار گرفته باشد. لذا می فهمد من الغریب، یکی میگیم خیلی نادر، از کجا به دست میاریم؟ از این غریب. غریب یعنی النادر و جدن، النادر و القلیل و جدن، چیزی که خیلی کمه دیگه. مدن قریب انها زیدت فیما اصله المبتدا، از موارد نادر است که با زائد شود فیما در اون اسمی که اصل این اسم مبتداست. و هو اسم لیسه، و هو این ما اصله المبتدا اسم لیسه است، به شرط ان یتأخر الى موضع الخبر، به شرط این که متأخر بشه به چی؟ به مکان خبری، بعد از خبر قرار بگیره. چرا شرط کردن بعد از خبر قرار بگیره؟ بله، لعل علتش این باشه، چون شما میدانید با در خبر لیسه زائد میشود قیاسن، اینو میگن بعد از خبر، این در موضع خبر قرار بگیره که ولو در از خبر نیست، اسم است، اما در ظاهر در مکان خبر باشه. لعل به خاطر این باشه. چه قراعت بعضی هم مثل قراعت بعضی از قراء لیس البر بان تبلو. این آیه شریف چهار قرائت داره، لذاشون میگه که قرائت بعده. چهار قرائتش چه هست؟ لیسل بر، لیسل بر رو، به رفع و نصب بر، به رفع و نصب بر. بعد به انتوولو هم هر کدام از این دو قرائت یا با داره یا با نداره، لذا میشه لیسل بر به انتوولو، لیسل بر به انتوولو، قرائت جناب عبید و ابن مسعود. لیس البر انتوولو، قرائت عاصم که قرآنهای مشهوره دیگه. لیس البر به انتوولو، قرائت عبدالله. لیس البر انتوولو، اینم قرائت بعضی. شاهد ما در این است که بر رو منصوب بخوانیم، به انتوولو هم با داشته باشه، در این صورت میشه با زائده بر سر اسم لیسه که متأخر شده، با زائده بر سر اسم لیسه که متأخر. و الا اگر البر رو بخوانیم، آیا یزدانی البر رو با زائده بر سر چه هست؟ خبر دیگه که قیاسی هم هست. یا اگر بره یا بر رو بخوانیم اما با نداشته باشه، خب با نداره دیگه، محل بحث ما نیست. دو سه قرائت محل بحث. الرابع الخبر، الرابع الخبر، چهارمین موردی که با بر اون زائد واقع می شود خبر است، زیادت با در خبر بر دو قسمه، زیادت با در خبر بر دو قسمه است. ما اون چی که بهش رسیدیم همین نظریست که به پایتابلو داریم می نویسیم، به همین
طریقه افتاردم عرض کردم برای دوستان روشن
زیادت با در خبر یا در کلام غیر موجب
یا در کلام موجب.
در کلام غیر موجب قیاسیست اجماعاً. در کلام موجب دو نظر برداشت میشه. یک، جمهور و ابن هشام. دو، اخفش و تابعین. دوستان بفرمایند ابن هشام چی میگه؟ بله، میفرماید ثابت نیست در خبر موجب ثابت، ولو سماعن ثابت نیست، ولو سماعن ما نشنیدیم در خبر موجب، حتی سماعن هم وجود نداره. اخفش و تابعینش میگن فقط بفرمایند دوستان سماعن ثابته، یعنی اینا هم قیاسی نمیدانن اما سماعن ثابت میدانن، که توضیح بحث میماند برای جلسه آینده. الرابع و الخبر و هو وربان بر دو قسمت، غیر موجب، خبری که در کلام غیر موجب است، فینقاص پس قیاس میشه. نحو قوله تعالی قل لست علیکم بوکیل، این لست علیکم وکیلن، وکیل خبر کلام غیر موجب است دیگه. دوستان عبارتون رو دقت کنن، تابلو رو بعد میتونن یادداشت کنن. و قول الامام علی ابن حسین علیه السلام و ما انا به ازلم من تاب الیک فقدت علیه، و ما انا به ازلم من تاب الیک فعدت علی، ترجمه شما رو بر جلسه بعد. ما انا به ازلمه، ازلمه خبر ما هست، لذا در کلام غیر موجب زائد واقع شده. و موجبون فیتوقف علی السما، اینجایی که ممکنه یه مقدار عبارت لیز باشه، چون ایشون میگه فیتوقف علی السما، ممکنه دوستان اگر بگن ابن هشام نظرش چیه چی بگن؟ بگن ایشون سماعن قبول داره، چون ما گفتیم سماعن قبول نداره ایشون، ممکنه بگن ایشون سماعن قبول داره. اما حالا عرض میکنیم، میمیدار عرض کردیم، فردا هم تکرار میکنیم که از مجموع عبارات ایشان به دست میاد که ایشون سماعن هم قبول نداره. لذا بعد هم میفهمد به هوا قولون اخفش و من تابعه، این نظر نظر اخفش و تابعینش هست و جعل و منو برای جلسه آینده هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از عزیزان حضور بیا به زحمت شروع کشن.